به نظرتون یک کارشناس تولید محتوا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ سلام، امیدوارم که خوب باشین. من علیرضا ابراهیمیان هستم و توی این قسمت میخوام راجع به این موضوع مهم صحبت کنم و تجربیاتم رو باهاتون به اشتراک بذارم. قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون، دوست دارم این خبر رو مجدد بهتون بدم که سایت دیجیتالینگ راه اندازی شده و شما میتونید با گوگل کردن دیجیتالینگ تمام محتواهایی که تا به الان گوش دادین رو توی سایت به صورت متنی بخونید و هر روز هم یک محتوا به صورت متنی در سایت منتشر میشه. پادکست ها هم اونجا هست و میتونید اونجا هم فایل های صوتی رو دنبال کنید. خیلی ممنونم. خب توی این اپیزود میخوایم راجع به این صحبت کنیم که اصلا کارشناس تولید محتوا به کی میگن، چه ویژگی های اصلی باید داشته باشه این کارشناس، و برای اینکه بخواد یک کارشناس تولید محتوای موفق و روبه رشدی در واقع باشه، چه مراحلی رو باید طی کنه و چه ویژگی هایی رو باید بیشتر از بقیه بدونه تا بتونه رشد بیشتری داشته باشه. خب اول از همه این رو بهتون بگم که کارشناس تولید محتوا یک جایگاه شغلی خیلی گسترده ایه. وقتی شما میگین کارشناس تولید محتوا، اصلا مشخص نیست که دقیقاً چه خواسته ای دارین از اون آدم، و یا اگر بخواین خودتون کارشناس تولید محتوا بشین، دقیقاً مشخص نیست که به کدوم سمت میخواین برین. شما ممکنه تولید محتوای متنی داشته باشین، تولید محتوای صوتی داشته باشین، تولید محتوای ویدیویی داشته باشین، یا اصلا توی فضای بصری کار کنین، تولید محتوای تصویری داشته باشین. همه اینها زیر مجموعه کارشناس تولید محتواست. پس ما باید اینو در وهله اول بدونیم، چه به عنوان کسی که میخوایم نیرو جذب کنیم، چه کسی که میخوایم توی این حوزه کار بکنیم. اما توی ایران بیشتر کارشناس تولید محتوا به عنوان کارشناس تولید محتوای متنی توی سایت میخوان و دعوت میکنن به همکاری. اینو باید در جریانش باشیم، ولی خب یک در واقع عنوان غلطیه دیگه، خیلی شفاف نیست. وقتی اشاره به تولید محتوای متنی نشده یعنی همه چیز، ولی یک آدم که خب نمیتونه همه کارا داشته باشه به کیفیت خوبی، با کیفیت خوبی اونا رو انجام بده. حتی اینو بهتون بگم که کارشناس تولید محتوا لزوماً تو فضای آنلاین نیست. کسی که بروشور، آگهی تبلیغاتی تو فضای آفلاین تولید میکنه، آماده میکنه، خب اون هم به نوعی کارشناس تولید محتوا است. پس این رو باید در نظر داشته باشیم. اما چیزی که من تجربهشو دارم و بیشتر میخوام راجعش صحبت کنم، تولید محتوای متنی، صوتی، کمی ویدیویی و تصویری هست. ولی دیگه بقیه شاخه‌ها رو خیلی تجربه‌ای ندارم و سعی میکنم اینها رو باهاتون به اشتراک بذارم. خب به نظر من کارشناس تولید محتوا تو فضای آنلاین به دو بخش خیلی کلی تقسیم میشه. این تقسیم بندی رو انجام میدیم تا موضوع برامون واضح‌تر بشه. تولید محتوا توی سایت و اپلیکیشن، تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی. این دو بخش کلی هستش که میتونیم راجعش صحبت بکنیم. خب اولین ویژگی که یک کارشناس تولید محتوا باید داشته باشه اینه که ابزار مخصوص به کار خودش رو بدونه. اگه شما تولید محتوای ویدیویی میکنین، باید با یه ابزاری مثل پریمیر آشنایی داشته باشید. اگه تولید محتوای صوتی میکنین، باید با یه ابزاری مثلا مثل یوداسیتی یا همون ادوب پریمیر، حتی بخشش میتونه کمکتون بکنه، باید آشنایی داشته باشید. اگه تولید محتوا تو فضای وب دارین، باید با سی ام اس وردپرس آشنایی داشته باشین و بتونین کار بکنین. باید با یه نرم افزاری مثل ورد آشنایی کامل داشته باشین، تسلط کامل داشته باشین و بتونین کار بکنین. اگر هم تولید محتوا تو شبکه‌های اجتماعی دارین و می‌خواید تولید محتوا بکنین، حالا مثلا برای مثال تو اینستاگرام، باید ابزارهایی مثل فتوشاپ، ادوبی ایلاستریتور رو بدونین. نمی‌تونین بگین که یک گرافیست باید این کارو انجام بده. این یه مهارتیه که باید کارشناس تولید محتوا به هر حال داشته باشه. اگر نداشته باشه، یه نقطه ضعف براش محسوب میشه. حالا ممکنه توی مجموعه بزرگتر شما یه گرافیست داشته باشین، بتونین باهاش کار ببرین جلو. ولی اگر اون گرافیست نبود چی؟ اگر خواستیم بریم توی یک مجموعه کوچیک‌تر چی؟ باید اینها رو باهاش آشنایی داشته باشیم. این رو هم در انتهای این بخش بهتون بگم که اگر تو هر کدوم از این شاخه‌ها دارین کار می‌کنین، بد نیستش که با ابزارهای شاخه‌های دیگه هم آشنا باشین. مثلا کسی که بلاگ نویسه، باید با ابزارهای گرافیکی آشنا باشه. یعنی خیلی بهتره که این کار رو انجام بده. برای مثال من خودم یکی از ضعف‌هام، حالا مثلا چند سال پیش که این کار انجام می‌دادم، این بودش که با ابزار گرافیکی خیلی آشنا نبودم. و کارم نوشتن محتوا توی بلاگ بود. این در واقع میشه گفتش یه نقطه ضعفه. من نمیذارم همیشه منتظر گرافیست بمونم. ممکن است اون گرافیست کار داشته باشه، ممکنه کارم عقب جلو بشه، ممکن است یه کار خیلی کوچیکی بخوام انجام بدم. دیگه هی رفت و برگشتی نشه به گرافیست بگم این یک قسمتش رو ادیت کن. خیلی خوبه که اینها رو خودم بدونم تا کار خودم جلو بیفته. و اینکه تو هر شاخه کار میکنین به نظر من باید آفیس رو خوب بشناسیم و سه تا ابزار رو بهش مسلط باشیم. ورد، آفیس و اکسل. این سه تا ابزاری هستن که اصلا نمیشه ردخور نداره که شما کارتون بهش گیر نکنه. حالا این سه تا ابزارهای مایکروسافت در کنار سه چهار تا ابزار گوگل هم وجود داره که باز هم خوبه و خیلی ساده است که باش کار بکنید، مثل گوگل داک، گوگل شیت، گوگل اسلاید و گوگل فورم. این سه چهار تا ابزار هم برای گوگلن و تو فضای وب هستن، کاملا آنلاین شو بعد اینو انجام بدیم، ولی خوبه که به اونها هم مسلط باشین. همه اینا که میگم، حالا فکر نکنیم که باید یک تمرکز خیلی زیادی بذارین، کلی برین دوره بگذارین، نه، یه بخشیشو میتونیم با یه سری فیلم‌های آموزشی توی یوتیوب یا توی حالا سایت‌های دیگه یاد بگیرینش، یا اینکه در کنارش وقتی این کار می‌کنین، حالا یک آموزشایی که دیدین در کنارش خودتونم وقتی با بخش‌های مختلفش کار بکنین آشنا میشین باهاش. منظور من اینه که با این ابزارا کار بکنین، به این معنا نباشه که یک شخص دیگه مسئولشه، نه، مسئول این کار شما هستی. دومین ویژگی که به نظر من یکی از مهمترین ویژگی‌های کارشناس تولید محتوا است اینه که با اصول نگارشی آشنا باشه و بتونه بنویسه. دوستان، ما نمیتونیم بگیم که من دارم تولید محتوای صوتی میکنم، مثال همین عینی الان رو بگم، من دارم تولید محتوای صوتی میکنم و نتونم محتوا بنویسم. خب من همین الان که اومدم این پادکست رو براتون ضبط کردم، روز قبلش نشستم نوشتم بخشای مختلف و راجع به چی قراره صحبت کنم، به چه موضوعاتی اشاره بکنم، همه اینها رو نوشتم. یا کسی که میخواد ویدیو درست بکنه، مثلا فرض کنید موشن گرافیک میخواد کار کنه، یا اصلا میخواد هر ویدیویی، میخواد اصلا نریشن بگه روی ویدیو، باید یه متنی آماده کرده باشه، باید اون متنش آماده کرده باشه، از قبل یه داستانی بچینه، همه اینها باید نوشته بشه و بعد بیاد تبدیلش بکنه به ویدیو. در مورد شبکه‌های اجتماعی هم به همین شکله. شما اگه یک اینستاگرام مثلا یک بیزینسی رو دارین، خب باید تولید محتوای متنی رو بلد باشین، بخاطر اینکه می‌خوام براش کپشن بنویسین. اگر هم نه، کلا یه بلاگر اینستاگرام هستین، برای مثال یه کسی که تو حوزه سبک زندگی داره فعالیت می‌کنه و کارش حالا عکس برداری از جاهای مختلف، فضاهایی که میره، ولی خب باید کپشنش بنویسه، باید یه داستانی بتونه بنویسه و روایت بکنه. ما به زودی توی سایت دیجیتالین یه سری فایل های PDF رایگان برای اصول نگارشی رو میذاریم که بتونیم بیشتر با این مفاهیم آشنا بشین و بتونیم محتوای بهتری رو تولید بکنیم. ویژگی بعدی که میخوام راجع بهش صحبت کنم در واقع تلفیق دو تا مهارته. یکی اینکه کارشناس تولید محتوا به طور کلی قرار هستش که با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشه، و دو اینکه با گوگل هم دوست باشه. زبان انگلیسی آشنا داشتن یعنی چی؟ یعنی که من بتونم یه سری مقالات رو بخونم، من بتونم مقالات حوزه کاری خودم رو بخونم و بفهممش، نه به این معنا که من بخوام مترجم یه کتاب بشم، ولی دانش متوسطی از زبان انگلیسی داشته باشم. شاید اسپیکینگ حالا خیلی قابل توجهی نباید داشته باشم، شاید مثلا برای محتوای ویدیویی که بخوام تولید بکنیم، حالا بعضی از دوستان من دیدم ویدیوهای تولید میکنن که خب زبان انگلیسی رو شامل میشه، خب اون قطعا اسپیکینگ لازمه، ولی برای خوندن مقاله من باید آشنا باشم. از اون طرف باید با گوگل دوست باشم. یعنی چی؟ یعنی که من بتونم خیلی خوب جستجو کنم، بتونم سرچ کنم، مقالات مختلف رو بررسی کنم و بفهمم چه سایتی بیشتر قابل اعتماده، چه سایتی رو میتونم بیشتر بهش اکتفا بکنم، محتوا رو بخونم و قیاس کنم با هم دیگه. این کار رو باید خیلی خوب بتونم انجام بدم. حالا این با گوگل دوست بودنه به عنوان یک سرچ انجین بزرگه، به عنوان یک موتور حالا پاسخگو البته شده الان دیگه، ولی به عنوان یک سرچ انجین محسوب میشه. اما مثلا تو اینستاگرام هم به همین شکله، به هر حال کسی که داره تو فضای اینستاگرام کار میکنه باید خوب بتونه سرچ کنه، پیجای مختلف رو پیدا کنه، بررسی کنه از طریق هشتگ‌ها، اینو باید خوب بتونه انجام بده. این دیگه چیزی نیستش که اصلا بشه ازش دور شد و بگیم که نه، مثلا من قرار نیستش که محتوا بخونم. من برای اینکه بخوام محتوای خوبی بنویسم باید محتوای خوبی رو بررسی کنم و بخونم. و اما بریم سراغ ویژگی آخری که میخوام راجع بهش صحبت کنم، اونم اینه که هر محتوا کاری که تو فضای وب داره کار میکنه باید اصول سئو رو بدونه، باید یک کارشناسی باشه که سئو محتوا رو بلد باشه، بدونه دقیقا سئو چی کار میکنه و من باید توی محتوام چطور بنویسم که هم برای مخاطب راضی کننده باشه هم برای گوگل. خب من در ادامه خیلی مختصر میخوام 4 تا مهارت رو بگم برای اینکه شما کارشناس تولید محتوا با یک لول بالاتری باشین باید چه مهارتایی رو بدونین. چرا دارم اینو میگم؟ به خاطر اینکه دوستان اگه نگاه بکنین توی هر مجموعه‌ای دنبال کارشناس تولید محتوای خوب هست. یعنی میخوام بگم که از اون طرف نیاز خیلی زیاده. از اون طرف کارشناس تولید محتوا ما خیلی زیاد داریم. ما تو هر زمینه شما نگاه بکنید، من هر وقت که آگهی استخدام برای تولید محتوا در واقع درج میکنم توی سایت ها یا حالا توی کانال دیجیتالینگ، رزومه های خیلی زیادی میاد. شاید تو همه حوزه ها به این شکل نباشه، ولی اینکه من بتونم انتخاب بکنم از بین این رزومه ها، خب چند تا پوان مثبت میخواد دیگه. شاید همه این چیزایی که من الان تو الان گفتم بدونن، ولی بعضی از مواردی که باعث میشه که من یک شخص رو انتخاب کنم، من میخوام راجع به این مهارت رو صحبت کنم. اولین موردی که میخوام راجع بهش صحبت کنم، داشتن یک فهم درستی از کانتنت مارکتینگ و کانتنت استراتژیه. یعنی من باید بدونم که استراتژی محتوا چیه، دقیقاً باید چه کاری انجام بشه، مراحلش به چه شکله، و از اون طرف بازاریابی محتوایی رو بدونم، باهاش قشنگ ارتباط خوبی بتونم برقرار بکنم، کتاب‌های مرتبط در این زمینه رو بخونم و مطالعه کنم تا بتونم خودم رو ارتقا بدم. خیلی از افراد هستن که صرفاً کارشناس تولید محتوا، یعنی هیچ چیزی از بازاریابی محتوایی نمیدونن. به نظر من این یک، یعنی دقیقاً میشه گفتش که نقطه ضعفیه. یعنی یه چیزیه که 6 ماه دیگه، 6 سال دیگه شما مشکل می‌خوری. مشخصاً به مشکل می‌خوری. میگن جزء اون رده‌ای که هیچ دانشی از استراتژی محتوا نمیدونه، هیچ چیزی از بازاریابی محتوایی نمیدونه، در صورتی که شما وقتی می‌خواید محتوا بنویسین، باید این ذهنیت رو داشته باشید. نه اینکه من میخوام استراتژیست محتوا بشم، شاید بخوام چند سال دیگه این اتفاق بیفته برام، ولی همین الان که کار تولید محتوا میکنم هم خیلی خوبه که بدونمش. خب این از مهارت اول. دومین مهارتی که به نظر من خیلی خوب باعث میشه که من خودم رو پروموت بکنم، اینه که به عنوان کسی که داره محتوا کار میکنه، باید تو شبکه‌های اجتماعی، باید تو سایت ها فعال باشم و خودم محتوا بنویسم. نه برای کسی، نه برای مجموعه، نه، فقط برای اینکه بخوام برندم رو، برند شخصیم رو بیشتر سر زبون ها بیارم. این اتفاقی که خب من خیلی کم میبینمش، این خیلی جالبه برام. مثلا این همه ما کارشناس تولید محتوا داریم، ولی مثلا من میرم نگاه میکنم اکانت لینکدینشون رو، تو بخش محتوا هیچ پستی منتشر نکردن. میرم سرچ میکنم ببینم توی ویگول خبری ازشون هست، میرم مثلا حتی اکانت ندارن. وقتی شما میبینید که خب یک کارشناس تولید محتوایی هست که هر از چند گاهی راجع به موضوعات مختلف کاری میاد توی لینکدین محتوا میذاره، از اون طرف میاد یه سری نکته های دیگه، حالا اصلا دل نوشت از هر چیزی که هست، هر اصلا میخواد تجربهش رو به اشتراک بذاره، هر موضوعی که هست رو میاد توی ویرگول محتوا می‌نویسه. از اون طرف حتی سایت شخصی هم داره، در کنارش داره اونجا هم محتوا تولید میکنه، یا یعنی اینکه نه اصلا کلا توی فضای شبکه اجتماعی هست، ولی یه پیج کاری داره خیلی حرفه‌ای، داره اونو مدیریت میکنه و شروع کرده به تولید محتوا. یا یعنی که تو هیچ کدوم از این فضاها نیست و توی توییتر داره توییت های جالبی مینویسه و خودش اونجا داره فعالیت میکنه. چرا میگم اینا رو باید بدونیم؟ اولا اینکه خب رو پرسونال برندینگمون کار میکنیم، دوما اینکه ما برامون شغل خیلی راحت پیدا میشه، پس نگران این نباید باشیم که الان جایی که هستیم مثلا ما رو بخوان، عضویمون رو بخوان، با چیکار بکنیم. سه اینکه اصلا من میتونم خودم کار فریلنس بگیرم، یعنی میتونم پروژه بگیرم از این طریق. وقتی خودم روی برند خودم کار بکنم، خب میتونم خوب پروژه بگیرم، این کارم خیلی خوب میتونم انجام بدم. چهار اینکه اصلا خودم میتونم یک آدمی بشم توی حالا شبکه‌های اجتماعی، یک آدم تاثیرگذار بشم، یک اینفلوئنسر بشم، یک میکرو اینفلوئنسر بشم. توی توییتر دارم فعالیت میکنم یا نه، توی اینستاگرام دارم حالا بلاگری میکنم، عکس برداری میکنم از منظره‌های مختلف، کپشن‌های خیلی خوب مینویسم، کم کم در واقع تبدیل شدم به یه نانو اینفلوئنسر، بعد میکرو اینفلوئنسر، بعد حتی اینفلوئنسر، و از اون طریق هم حتی دارم درآمد کسب میکنم با گرفتن تبلیغات. حالا اینجا جاش بحث، جای بحثش نیست، ولی تو پادکست دیگه راجعش صحبت کردیم. ولی میخوام بگم که ببین چقدر میتونه جالب و جذاب باشه. من دیگه تولید محتوا دارم انجام میدم چون عاشق محتوام، یعنی احتمالاً اینطور هست، پس باید خودم رو جای دیگری هم نشون بدم. خب بریم سراغ مهارت سوم که به نظرم اینم خیلی تکمیل کننده خوبیه برای ما که کارشناس تولید محتوا هستیم، اونم آشنایی با ابزارهای تحلیلیه. یعنی چی؟ یعنی که من دارم سایت، توی سایت محتوا می‌نویسم، برای فروشگاه اینترنتی دارم محتوا می‌نویسم، خیلی بهتره که با گوگل آنالیتیکس آشنا باشم، بتونم اونو خوب بررسی کنم، از بررسی این عدد و ارقام ها تحلیل های خوبی داشته باشم. در کنارش سرچ کنسول، سرچ کنسول گوگل، من باید بدونم که محتوایی که دارم می نویسم حالا چه رتبه‌ای دارن، با چه کلید واژه هایی دارن ورودی میارن، مثلا ورودی میگیرن به سمت سایت خودم. اینها رو بعد بتونم با سرچ کنسول بررسیش بکنم. یا اینکه اصلا توی اینستاگرام هستم، خب باید با این سایت اینستاگرام کامل آشنا باشم. توی توییتر هم با آنالیتیکس توییتر باید آشنایی داشته باشم. همه اینا هم مهارتایی که خب خیلی خوب میتونید به دست بیارید، یا توی دوره‌های مختلف شرکت بکنید، یا حالا مطالب سایت هست میتونه بهتون کمک بکنه، یا اینکه خودتون باهاش کار بکنید. به هر حال راه برای یاد گرفتنش زیاده و چقدر بهتون کمک میکنه و چقدر شما رو رشد میده. چون شما خیلی از چیزایی که مینویسین یا پیشبینیایی که میکنین فکر میکنین که همه چیز خیلی خوبه یا همه چیز خیلی بده برعکس، ولی با تحلیلی که میبینین انجام میدین نه، اوضاع بدم نیست. ورودی هایی که داشتیم، اتفاقاتی که داشتیم، خیلی از مواقع کارشناس تولید محتوا مثلا من باهاشون صحبت میکنم میگم باش آشنا هستین یا اصلا میدونین چیه و اینا، میگن نه و در واقع تقصیر رو میذارن گردن مجموعه‌ای که داشتن کار میکردن. مثلا مدیر دیجیتال مارکتینگ اون مجموعه به ما اینا رو نگفت، به ما نگفت چقدر ورودی داریم، به ما نگفت چقدر من باید وقت بذارم و برم سراغش. حالا ممکنه که اون مدیر دیجیتال مارکتینگ تو این زمینه کم کاری کرده باشه، ولی قصد من این بوده که خب بفهمم که دارم چیزی که مینویسم چه بازخوردی گرفتم، فیدبک ها چطور بوده، اینا رو باید با تحلیل ها متوجهش بشم. و اما مهارت آخری که میخوام راجبش صحبت کنم، البته اینو بگم که این مهارت آخر نیست ولی جزء این 4 تا مهارت رو خواستم بیارم و راجبش صحبت کنم، چون به نظرم خیلی لازمه که کارشناس تولید محتوا این رو بدونه. اونم اینه که برقراری یک رابطه خوب با مخاطب. خیلی جمله کلیه، یعنی چی؟ معلومه وقتی من تولید محتوا میکنم باید ارتباط خوبی با مخاطب برقرار کنم. دوستان من انقدر محتواهایی دیدم و کارشناسان تولید محتوایی دیدم که وقتی محتوا می نویسن هیچ ارتباطی با مخاطب برقرار نشده. یعنی شما این از ریاکشن مخاطب می تونید بفهمید، می بینی که توی اینستاگرام هیچ کامنتی گذاشته نمیشه، توی توییتر هیچ ریپلای داده نمیشه، توی وبسایت وقتی محتوا می نویسن هیچ کامنتی پایینش نمیاد. وقتی اینا رو می بینین یعنی که من رابطه رو نتونستم شکل بدم. به هر حال این یک متریک دیگه برای اندازه‌گیری، بعد اینو بدونم این برقراری رابطه، این انگیج کردن مخاطب با محتوامون کاریه که کاری شب دو شب نیست، کار یه ماه دو ماه نیست، باید کار بکنیم، باید کلی کار بکنیم تا یادش بگیریم، ولی یک مهارتیه که تو دل کار به دست میاد و ما رو میتونه خیلی خوب جلو بندازه. ما اگه بتونیم خوب مخاطب رو قلاب بندازیمش، بتونیم درگیرش کنیم، اگر توی سایت هستیم باعث بشیم اسکرول بکنه، کامل محتوامون رو بخونه، ریاکشن نشون بده، لایک کنه، نظر بده، ووت بده، همه اینها رو بخوایم داشته باشیم، تازه اون موقع در واقع تبدیل شدیم به یک محتوا کار خوب. این رو هم در انتها بگم که باید تو بخش ابزارهای تحلیلی میگفتم ولی فراموشم شد، باید با KPI آشنایی داشته باشیم. KPI های محتوایی بشناسیم. وقتی دیگه داریم ابزار تحلیلی کار میکنیم باید اینو بدونیم. همه اینها رو گفتم به خاطر اینکه کسانی که در واقع این پادکست رو ممکنه بشنون توی مجموعه 4-5 نفره باشن، توی مجموعه 50 نفره باشن، یا توی مجموعه 150 نفره یا 500 نفره باشن. تیم های مختلفی وجود داره، یه موقعی اصلا تیم نیست، شما همه یه آچار فرانسه این، همه کارین. و خب وقتی اینو به این آشنایی داشته باشین اینه که میتونین ارتقا پیدا کنین، یه سال دو سال بعد برین توی مجموعه دیگه یا خودتون به صورت فریلنس بتونین کلی محتوای خوب تولید بکنین. خب سعی کردم توی این 18-19 دقیقه تمام مطالب رو باهاتون به اشتراک بذارم، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. پیشنهاد میکنم حتما به سایت دیجیتالینگ سر بزنین، به عنوان یک کارشناس تولید محتوا مسیر یادگیری بازاریابی محتوایی کتاب الان فکر می‌کنم 20 تا مطلب ازش منتشر شده رو برین مطالعه بکنین. خیلی ممنون که به این اپیزود گوش دادین و خدا نگهدار.